ساعت 12:30 در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام، نیمه شب بر شما خوش. شما همراه و شنونده فارسی زبان از ایران یا هر جای دیگر جهان که هستید، هر ساعتی از روز یا شب که هست بهتون خوش آمد میگم. سپاسگزارم که ما رو رادیو فردا رو انتخاب کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم در کنار شما با این مجله نیمه شب. در کنار هم وارد یک شنبه میشیم، یک روز تازه، 17 روز از پاییز خیال‌انگیز. از تقویم میلادی هم امروز 9 اکتبر است. این مجله نیمه شب هم مثل همیشه پر هست از خبر و گزارش‌های متنوع و رنگارنگ و تحلیل و همه جور برنامه که همکارانم برای شما آماده کردند. اما اجازه بدید که پیش از اون بریم به سراغ خبرها. مثل همیشه اولویت رو بدیم به خبر با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست. رضا سلام و خسته نباشی، خیلی خوش آمدی به این مجله نیمه شب.
سلام بر تو فهیمه و تو هم خسته نباشی.
سپاسگزارم، آماده ایم که خبرها رو بشنویم با صدای خوبه رضا.
حتما. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بار دیگر بر پیش شرط های اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تاکید کرد. او پیش از این تضمین آزادی انتخابات، آزاد شدن زندانیان سیاسی و تغییر فضای امنیتی موجود را حداقل شرایط برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات عنوان کرده بود. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. به نوشته وبسایت محمد خاتمی، وی در این دیدار با گروهی از جوانان اصلاح طلب کرمان با اشاره به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفت: اگر مجلس جایگاه خود را داشت و می توانست محکم عمل کند و نمایندگان شجاع در اکثریت بودند، این فساد نگران کننده به اینجا نمی رسید. پلیس لندن اعلام کرد که 7 را در تجمع اعتراضی در مقابل سفارت سوریه در بریتانیا بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 از بازداشت شدگان بر روی پشت بام سفارت سوریه رفته و پرچم سرنگ کردستان را به اهتزاز درآورده بودند. بر اساس این گزارش، شمار تظاهرکنندگان در مقابل سفارت سوریه در لندن بیش از 50 تا 60 بوده است. این تظاهرات همزمان با برگزاری تظاهراتی در سوریه در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبران کردهای آن کشور در روز جمعه صورت گرفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در شهر وین پایتخت اتریش نیز تظاهراتی در مقابل سفارت سوریه برگزار شد. به گزارش منابع کارگری، اعتصاب هزاران کارگر شرکت‌های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام روز شنبه وارد 14 روز خود شد. به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصابیون با اشاره به مصوبه سال 1384 دولت، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی هستند. به گفته منابع دانشجویی، صدها دانشجوی معترض به مرگ یک دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روز شنبه دوباره در این مرکز تحصیلی تجمع کردند. آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر، دوشنبه گذشته بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و درگذشت. دانشجویان معترض میگویند او به دلیل کمبود جا در نمازخانه اقامت داشته و مجبور به استفاده از حمام زیرزمین خوابگاه شده بود. مجید نامجو، وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد، روز شنبه اعلام کرد که ستاد ویژه بررسی مشکل دریاچه ارومیه در دولت تشکیل شده و مطالعات مربوط به سدسازی در اطراف دریاچه متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو دلیل بزرگ خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه را خوشسالی دانست و گفت: ما نمیتوانیم برای تغییرات اقلیمی کاری انجام دهیم. در خبر دیگر، شبکه تلویزیونی CNN روز شنبه گزارش داد که در چند شهر آمریکا تظاهراتی در اعتراض به شکاف طبقاتی و در این کشور و نیز ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برگزار شد. بر اساس این گزارش، این تظاهرات در نیویورک، واشنگتن، پورتلند، مینیاپولیس، سیاتل، آتلانتا و لس آنجلس برگزار شده است. CNN به شمار تظاهرکنندگان در این تجمع اشاره ای نکرده است. فهیمه،
سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از رضا جمالی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. نیمه شب در خانه، دیدار غیر منتظره مهدی کروبی با خانوادش. روباه پیر، مردی 67 ساله که به 37 زن تجاوز کرده بود اعدام شد. همه فعالان و گروه‌های حقوق بشری به استقبال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام رفتند. بحرانی به نام تخم مرغ، باور کردنش سخت است اما تخم مرغ این روزها از مرغ هم گران‌تر شده. و خانه سینما ایران میگوید مستندسازان اگر فیلمی هم به بی بی سی فارسی دادند پس بگیرند. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. همراهی کنید ما رو و بشنوید. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به کشته شدن یکی از رهبران کرد در سوریه همچنان ادامه دارد. همزمان 80 نفر از نمایندگان طیف‌های گوناگون قومی، مذهبی و سیاسی مخالف حکومت بشار اسد دومین نشست خود را در قالب شورای ملی انتقالی و این بار در سوئد برگزار کردند. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی از او درباره ترور مشعل تمو، یکی از رهبران کرد، و واکنش‌های داخلی به اون در سوریه پرسیده. بشنویم اظهار نظر و تحلیل هوشنگ حسنیاری رو.
ببینید، خب اگر نگاه بکنیم به سابقه ایشون و فعالیت‌های ضد دولتی آقای تمور، می‌بینیم که ایشون در زندان بوده، زندان نیروهای امنیتی و دولتی سوریه، حداقل در منطقه کردنشین سوریه یکی از چهره‌های مهم ضد دولتی بوده. به همین خاطری که بسیاری از کردها امروز بر این عقیده هستند که آقای تمو به وسیله نیروهای امنیتی کشته شده، و بنابراین کشته شدن آقای تمو از جانب کردها به دولت سوریه نسبت داده میشه دقیقاً به خاطر فعالیت‌های ضد دولتی که ایشون داشته.
همین یکی دو روز پیش دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خطاب به رهبران سوریه گفت یا به وعده های اصلاحات عمل کنید یا کنار بروید. فکر میکنین که تا چه اندازه خواسته های رهبران روسیه در سوریه امکان انجامش هست؟
همین چند روز پیش بود که روسیه و چین هر دو پیشنویس قطعنامه‌ای رو که قرار بود شورای امنیت سازمان ملل بر علیه دولت سوریه تصویب بکنه وتو کردن. اگر که به واقع دولت روسیه خواستار این بود که دولت سوریه رو مجبور بکنه به وعده‌های گذشته که دیگر سوری‌ها به این وعده‌ها اعتقادی ندارن عمل بکنه، بایستی پیشتر بر دولت سوریه فشار وارد می‌کرد.
اما رئیس جمهوری روسیه میگه مخالفتش با اون قطعنامه به خاطر این بوده که امکان دخالت نظامی خارجی رو به ناتو یا کشورهای اروپایی میداده.
اون قطعنامه میتونست مورد تفسیر قرار بگیره نظیر هر قطعنامه دیگری که شورای امنیت سازمان ملل تصویب میکنه. این که روسیه از پیش اعلام بکنه که ممکن هست کشورهای غربی چنین برداشتی رو بکنن و در نتیجه وضعیتی شبیه به لیبی رو در سوریه به وجود بیارن، این بیشتر یک فرضیه است، یک سناریو است تا واقعیت. و اگر نگاه بکنیم به گفته رهبران سوری از زمان وتوی این قطعنامه، میبینیم که انگار جان تازه‌ای وتوی قطعنامه به دولت بشار اسد داده و در نتیجه دولت رو هرچه بیشتر به این امر سوق میده که نیازی نداره که با نیروهای مخالف و مردم خود به توافقی برسه و قدرت رو به تدریج به صاحبان اصلی اون، یعنی به مردم بازگردونه.
طرف دیگر ماجرا، شورای ملی انتقالی سوریه پس از تشکیل اعلام کرد که هدفش سرنگونی حکومت سوریه است بدون دخالت نظامی خارجی. خب شاهدیم که در یکی دو هفته اخیر مخصوصا در شهر رستن مقاومت‌ها هم مسلحانه بود، به ویژه اینکه در برخی شهرها بخشی از نیروهای ارتش هم به مردم پیوستند. ارزیابی نهایی از دست به اسلحه بردن مخالفان چی است؟
ببینید، خب تا به حال طبق آمار سازمان ملل نزدیک به 3000 نفر مردم عادی سوریه که تظاهرات آرامی داشتند به وسیله نیروهای دولتی کشته شدند. اینها نشان از این می‌دهد که دولت سوریه قادر به اصلاح خود نیست. از طرف دیگه هم جمعی از نیروهای نظامی دولتی که به مردم پیوستند، خب اینها سلاح‌های خود رو دارند و در نتیجه برای برخورد با خشونت نیروهای دولتی دست به اسلحه می‌برند. دولت سوریه همواره نیروهای مخالف رو به امپریالیسم آمریکا، صهیونیسم اسرائیلی و به نیروهای خارجی نسبت داده، در حالی که در شهرها و قصبات مختلف سوریه مردم عادی هستند که خواهان تغییر بعد از بیش از چند دهه قدرت بلا منازع حافظ اسد و بعد پسرش بشار اسد هستند.
همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جمعه شب مهدی کروبی به طور غیر مترقبه با خانواده خود دیدار کرد. پسر مهدی کروبی که خبر این دیدار سنزده رو در فیسبوک خودش اعلام کرد، حضور آقای کروبی رو بعد از 8 ماه در جمع خانواده خود واقعی خاطر انگیز توصیف کرد. جزئیات بیشتر این دیدار رو میشنویم در گزارشی که همکارم وحید پوراستاد تهیه کرده.
محمود زنگ آیفون خانه را میزند و میگوید آقای کروبی رو آوردیم. عملاً باور کردنی نبود و خوشحال شدیم که پدر را سرزده آورده بودند. محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی با اشاره به این نکته در روایت حضور سرزده پدرش در فیسبوک خود نوشته است: جمعه شب در منزل همزمان با شب تولد پدرم به مناسبت ورود دخترم به دانشگاه با حضور مادر و برادرانم مهمانی گرفته بودیم. هنگام صرف شام زنگ منزل به صدا درآمد و آقای کروبی به همراه 6 مأمور امنیتی وارد منزل شد. پدرم خیلی از روحیه و حال خوبی برخوردار و البته مقدار لاغر شده بود که علت آن را خود پدرم پیاده بیش از 2 ساعت در همان آپارتمان ذکر کردند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، از این رفتار مأموران امنیتی استقبال می‌کند.
کمتر از 6 ماه به انتخابات ما فرصت داریم. گروه های بسیار زیادی در درون اصولگرایان تمایل دارن که فضای فرد انتخابات شکسته بشه. خب این هم مستلزم این هستش که روی اصلی اصولگرایان وارد عرصه انتخابات بشن، ولی تا کنون حکومت شرایط اصلاح طلبان رو نپذیرفته. این اقدام نیروهای امنیتی و برخورد مناسبی که شب گذشته با جناب آقای کروبی کردن، امیدوار هستیم که روز زنه باشه و شرایطی به وجود بیاد، مقدمه بشه برای اینکه شروط اولیه اصلاحاتی، یعنی آزادی رهبران معترض به انتخابات و همچنین زندانیان سیاسی مهیا بشه.
پسر مهدی کروبی همچنین از قول پدرش میگوید همان شب قبل او را به یک مرکز درمانی برای چکاپ بردند و تقریبا یک چکاپ کامل صورت گرفته است. چندی قبل فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی، در نامی به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به خاطر اینکه در طول 6 ماه حبس اجازه هواخوری را نیافته است خطرناک توصیف کرده و خواهان معاینه او توسط پزشکان مورد اعتماد خانواده شده بود. البته حسین کروبی پسر آقای کروبی در بخش دیگری از روایت دیدار سرزده پدرش نوشته است: مسئولین جدید امنیتی که به تازگی منصوب و پدرم به اینها تحویل داده شده است، قول دادند وضعیت پدرم بهتر شود و طی 10 روز آینده او را به منزلی در منطقه شمیران منتقل کنند. پسر این رهبر مخالف دولت همچنین می نویسد مأموران امنیتی قول دادند هفته 1 بار اعضای خانواده به صورت چرخشی با پدرش ملاقات کنند، اما مأموران گفتند برای در اختیار دادن روزنامه و کتاب باید مسئولان اجازه دهند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی:
این شرایط جدیدی که برای حبس خانگی آقای کروبی فراهم شده، یعنی این که ملاقات به نوبت فرزندان آقای کروبی و انتقال ایشون به محل مناسب، همه حاکی از این هستش که به هر حال دستگاه امنیتی از رفتار گذشته خودشون نسبت به ایشون فاصله گرفتن. امیدواریم که این شرایط برای مهندس موسوی و بقیه زندانیان سیاسی هم مهیا بشه و گامی باشه برای آزادی سریع همه آقای کروبی، همه آقای موسوی، همه زندانیان.
در انتهای این دیدار 1 ساعته و سرزده مهدی کروبی، مأموران امنیتی اجازه دادند خانواده با پدرشان عکس یادگاری بگیرند. مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران 1 ماه پیش در دیدار با خانواده خود تأکید کرده بود بر عقاید خود استوار ایستاده و ذره ای از مواضع خود کوتاه نمی آید.
گزارش وحید پوراستاد بود که میشنیدید. اما مردی 67 ساله به نام احمد، معروف به روباه پیر، به اتهام تجاوز به 37 زن روز شنبه در زندان اصفهان به دار آویخته شد. او که برای به دام انداختن قربانیان خودش را مأمور نیروی انتظامی یا مأمور بهزیستی معرفی میکرد، از صحنه های تجاوز 120 ساعت هم فیلم تهیه کرده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پرونده تجاوزی دیگر در اصفهان امروز بسته شد. پرونده‌ای که متهم آن معروف به روباه پیر بود و اتهامش تجاوز به 37 زن. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه گزارش دادند مردی 67 ساله به نام احمد معروف به روباه پیر به اتهام تجاوز به عنف در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد. بر پایه ماده 82 قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است. اما مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ایران، معتقد است اعدام مشکل را حل نمی کند. علتها را باید ریشه یابی کرد.
این همه ما بعد از انقلاب افراد مختلف کشیم، گرمان احتیاط به عنوان آدم کشی و دیدیم روز روز افزایش پیدا میکنه، چون کشتن هیچ دهن یا دوا نمیکنه تا علتها برطرف نشه. برای همین در جامعه میبینیم کشتن زیاد هیچ وقت درمان نیست، هیچ وقت این کار نباید بکنیم، در هیچ جای دنیا این کار نمیکنن. و بازم میگم ما نرسیم که این آقایی که این کارو میکنه با کشتنش مشکل حل نشد، تا اون جوری ساختار ما درست نکنیم ما هر روز از این افراد زیاد خواهیم داشت.
آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، احمد معروف به روباه پیر برای به تله انداختن زنان از عناوینی چون مأمور انتظامی یا مأمور بهزیستی استفاده می کرده و با این ترفند آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می داده است. او از صحنه های تجاوزش 120 ساعت فیلم هم تهیه کرده بود و از این فیلم ها به عنوان ابزاری استفاده می کرد برای تهدید زنان تا از ترس و برای حفظ آبرویشان همچنان به رابطه جنسی با او ادامه دهند. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ایران، از علل بروز این ناهنجاری اجتماعی میگوید.
ببینید، ما وقتی که نگاه میکنیم فردی یکی رو میکشه، دختر فراری میشه، مردی به تجاوز دست میبره، اینا خودشون معلولی از علت هان، خود به خود اینا به وجود نمیان. ما اون علت ها رو بررسی کنیم. علت های این مسئله برمیگرده توی جامعه که تورم پیدا میشه، فقر زیاد میشه و نداشتن یه زندگی عادی و فشارهای روح روانی که بهشون میاره، اون تعادل خودشون از دست میدن و دیگه آدم های سالمی نیستن. و جامعه به دلیل اینکه با مکروه مختلف رو هست، خود به خود این افراد در جامعه آزار میشن و از کوچک انکاری که هیچ که ازشون بازخواست نمی کنه نیست به جایی که دیگه این کارا براشون عادت میشه. با اون فشارها دیگه اصلا احساس نمی کنن کاری بدی میکنن و این در جامعه روز به روز پیدا میکنه و این مسئله ظرف 10-15 سال افزایش پیدا کرده.
طی چند ماه اخیر این چندمین پرونده تجاوز گروهی است که رسانه ها از آن گزارش می دهند. اوایل خرداد ماه هم عده‌ای با ورود به یک میهمانی در باغی در خمینی شهر پس از زندانی کردن مردان در یک اتاق به زنان و دختران تجاوز کرده بودند. دو ماه پیش هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تجاوز 6 مرد جوان به یک زن در کرج خبر داده بود. علاوه بر اینها مواردی هم طی 4 ماه گذشته در استان گلستان و کاشمر گزارش شده است و پرونده های تجاوز یکی پس از دیگری در محاکم قضایی در حالی مطرح می شوند که احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با انتقاد از رسانه‌ای شدن این پرونده ها می گوید ایران امن‌ترین کشور دنیاست.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود که شنیدید. این رو هم بشنوید که سه‌شنبه همین هفته 19 مهر ماه، 9 مراسم روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام رو ائتلاف معروف به ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزار میکنه. این گروه ائتلافی است از سازمانهای غیر دولتی و اتحادیه‌های مستقل که علیه مجازات اعدام فعالیت میکنند. امسال ایرانیان مهاجر هم به این فعالیت‌ها پیوستند و در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گروهی از ایرانیان در 2 شهر دورتموند و هامبورگ در آلمان مراسمی برگزار کردند. پرویز مختاری، سخنگوی انجمن حقوق بشر و دموکراسی در هامبورگ هست که برگزار کننده این مراسم در این شهر بوده و مصاحبه‌ای داشته با شهرام میریان از رادیو فردا، با هم میشنویم.
انجمن حقوق بشر دموکراسی هامبورگ با همراهی مادران حامی پارک لاله متنی رو تهیه کردیم که این متن آلمانی و فارسی، اشاره می‌کنیم به اینکه علارغم اینکه 2/3 کشورهای جهان مجازات اعدام رو حذف کردن، اون باقی هم که هنوز مجازات اعدام رو قانونا دارن، در عمل به تعطیل کشوندن این مجازات رو، جمهوری اسلامی بر این شدت اعدام‌ها هر روز افزایش میده. ایران خودش از امضا کنندگان کنوانسیون سال 1976 و 1994 که در اون اعدام کودکان و جوانان زیر 18 سال اکیداً ممنوع، تنها در همین سال 2011 میلادی دستگاه قضایی ایران 4 جوان زیر 18 سال رو اعدام کرده.
با توجه به این گفته‌های شما آقای مختاری، شما و دوستانتون که در این حرکت اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ گرد اومدین، خواهان لغو حکم اعدام در ایران هستین، بله؟
بله، ما مخالفت داریم با اعدام به هر جرمی به هر بهانه‌ای و همینطور از دولت آلمان درخواست داریم که در هر رابطه‌ای با ایران، هم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مسئله حقوق بشر باید در رأس قرار بگیریم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
مجله نیمه شب رو میشنوید و 20 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران همراه هستید با ما در رادیو فردا. اما بریم به سراغ بحران تخم مرغ. مسئولان میگویند فروش هر شانه تخم مرغ به قیمت بالاتر از 6000 تومان تخلف است. حتی خرده فروشان با سود 10% میتوانند هر شانه تخم مرغ را به کمتر از 6000 تومان هم عرضه کنند. همزمان خبرگزاری های ایرانی از قیمت های بسیار بالاتری خبر میدهند. بشنویم آنچه که علیرضا کرمانی در این زمینه تهیه کرده.
تخم مرغ را اصلا دست کم نگیرید. برای خودش قدر و منزلتی دارد. دارای تشکیلاتی جهانی است و همین جمعه هم که برسد روز جهانی تخم مرغ است. اما در همین روزها و در ایران با گران و گرانتر شدن، تخم مرغ قدر و قیمت خودش را به رخ کشیده. خبرگزاری های ایرانی از تخم مرغ شانه‌ای 9000 تومان هم خبر می دهند. همین مسئولان را واداشته تا روز جهانی تخم مرغ را در ایران چند روزی زودتر برگزار کنند و از راهکارهایشان برای کاهش قیمت تخم مرغ بگویند. در ایران ستادی هم هست به نام ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ. فرزاد تلاکش دبیر این ستاد نشستی مطبوعاتی برگزار کرده و به خبرنگاران گفته ماه‌های آبان و آذر اوج مصرف تخم مرغ در ایران است. حالا چرا دبیر ستاد ترویج مصرف چیزی در این باره نگفته؟ فقط اضافه کرده با افزایش تولید و واردات همکنون هر شانه تخم مرغ از 7500 تومان در روز پنج شنبه به 6700 تومان رسیده. یک مسئول دیگر از کاهش قیمت بیشتری میگوید. محمد علی زیغمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفته با هماهنگی‌های انجام شده همکنون در میادین میوه و تروار هر شانه تخم مرغ 5100 تومان به فروش میرسد. تا اینجای کار آقای معاون وزیر 1600 تومان تخفیف داده. به گزارش ایرنا، رئیس اتحادیه مرغداران هم از عرضه وسیع تخم مرغ تا رسیدن قیمتها به سطح تعادل میگوید و این که در هماهنگی با مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، تولید و تجارت قرار شده هر کیلو تخم مرغ با قیمت 2350 تومان عرضه شود. حالا اینکه یک شانه تخم مرغ چند کیلوست بماند، اما برای اینکه بدانیم یک شانه تخم مرغ در بازار یا در میادین تربار چه قیمتی دارد، امتحانش البته که مجانی نیست، اما شاید به ضررش بیارزد. اگر دخل و خرجمان کفاف بدهد، می توانیم سری به بقالی سر محل بزنیم یا به میادین تربار تا ببینیم هر شانه تخم مرغ 9000 تومان است، 8000 تومان، 6700 تومان یا 5100 تومان. از طرف دیگر می توان گوش به زنگ هم بود، شاید تا جمعه که روز جهانی تخم مرغ است، مسئولان قیمت‌های تازه‌تری اعلام کنند.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
تا در این مجله نیمه شب رادیو فردا این رو هم بشنوید که مدیرعامل خانه سینما با فرستادن نامه‌ای به رئیس انجمن مستندسازان ایران همکاری با شبکه‌های فارسی خارج از کشور را غیر قانونی دانسته و از مستندسازان و فیلمسازان ایرانی خواسته که اگر فیلمی به این شبکه‌ها فرستادند آن را باز پس بگیرند. بشنویم از مانیا منصور که گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع.
طی نامه‌ای که در روزهای اخیر در سایت انجمن مستندسازان ایران منتشر شده است، مدیر عامل خانه سینما با برشمردن قوانین مجازات اسلامی، همکاری با شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران را غیرقانونی دانسته و از تمامی اعضای خانه سینما و اعضای انجمن مستندسازان خواسته تا از همکاری با این شبکه‌ها بپرهیزند و اگر اثری به آنها دادند، فوراً بازپس گیرند. در آغاز نامه محمد مهدی اسکرپور خطاب به محمد رضا مقدسیان رئیس انجمن مستندسازان چنین آمده است: در پی رایزنی خانه سینما با مراجع فرهنگی و قضایی برای پیشگیری از تکرار واقعه ناگوار بازداشت همکاران مستندساز، به اطلاع می رساند مطابق اعلام این مراجع امپراتوری رسانه ی دشمن در فرایند جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه های فارسی زبان خارج از کشور در جهت تخریب ارزش های اعتقادی و ملی و فرهنگی کشور تلاش می کنند، لذا همکاری با این شبکه ها غیرقانونی است و مصداق مواد 610 499 و 498 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. مدیرعامل خانه سینما در بخش دیگری از نامه خود گفته اگر شبکه‌های خارج از ایران برای بازپس دادن آثار همکاری نکنند، خانه سینما که او از این نهاد به عنوان حامی جامعه هنری یاد کرده، پیگیری‌های حقوقی لازم را علیه این رسانه‌ها انجام خواهد داد. در این نامه همچنین با اشاره به مستندسازان بازداشت شده از آنها به عنوان هنرمندان یاد شده که به دلیل عدم آشنایی با هویت واقعی رسانه‌های خارج از ایران و همچنین عدم آگاهی از موازین قانونی با این رسانه‌ها همکاری کرده و خانه سینما به تلاش خود برای رفع مشکل این مستندسازان ادامه خواهد داد. در پی بازداشت 6 مستندساز ایرانی در اواخر شهریور ماه به اتهام رابطه با شبکه بی بی سی فارسی، خانه سینما بیانیه اعتراض‌آمیز منتشر کرد و این اقدام نیروهای امنیتی را سوء تفاهمی بزرگ خواند، اما اعتراض شدید مقامات ارشاد و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان جامعه صنوف سینمایی را مجبور به عقب نشینی کرد. خانه سینما در تغییر موضعی علنی هر گونه همکاری با شبکه‌های خارج از ایران را اشتباه بزرگی خواند. بهروز صمد بیگیر خبرنگار در گفتگو با رادیو فردا میگوید اختلاف میان مقامات ارشاد با خانه سینما ریشه در گذشته دارد.
این برایشون مسمتک خوبی شده که خانه سینما رو به عنوان تشکل سنفی فراگیر با یک جامعه هدف بسیار بزرگ و تاثیرگذار در جامعه طرف هست بتونن زیر سوال ببرن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کنن. کما اینکه دیدیم جواب داد و مدیران خانه سینما به شدت محکوم کردن رسانه‌های خارج از کشور رو، چون اونها هم احساس کردن که موجودیت این تشکل صنفی و خانه سینما الان زیر سوال هست.
مقامات قضایی تاکنون در مورد چگونگی ارتباط این افراد با بی بی سی فارسی توضیحی ندادند و مدیر شبکه فارسی بی بی سی گفته این شبکه پایگاه و یا همکاری در ایران ندارد. تنها فیلم‌هایی از این مستندسازان در برنامه آپارات بی بی سی فارسی پخش شده است. بهروز صمد بیگی معتقد است بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران فشار بر روی هنرمندان و البته سینماگران افزایش یافته است.
به نظر من یه خورده در مورد برخورد با سینما تردید داشتن به خاطر بازخوابی که ممکن بود این قضیه داشته باشه. با بازهای پناهی یه مقدار این قضیه رو تجربه کردن و میبینیم که در چند ماه گذشته این روند کاملا یک روند سعودی و برنامه‌ریزی شده است. ما بازداشت خانم مهناز محمدی رو داشتیم، بازداشت خانم وفامر یا پیکا آهنگرانی و در نهایت بازداشت 6 مستندساز.
نزدیک به 3 هفته از بازداشت مستندسازان ناصر صفاریان، مشتبه میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهنازدار، شهنام بازدار و کتایون شهابی میگذرد. رامین پرچمی و مرضیه وفامهر، دو بازیگر سینما و تئاتر ایران، نیز چندین ماه است که در زندان به سر میبرند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. بله، ما همیشه منتظر هستیم که پیام‌ها، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما رو دریافت بکنیم، بشنویم و برای سایر شنوندگان رادیو فردا هم پخش کنیم. این شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن بود که شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو هم میدونید اگر از شنوندگان همیشگی رادیو فردا هستید. اما باز من تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 41 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، همیشه آماده ضبط پیام های شما، دریافت پیام های شما. همکاران من با دقت پیام ها رو گوش میکنن و به موقع پخش خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب هست در تهران، پایتخت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این مجله نیمه شب ماست. سپاسگزارم اگر ما رو همراهی کردید از آغاز این مجله تا این لحظه، و اگر هم که همین الان به ما پیوستید در ساعت 12:30 نیمه شب، سلام بر شما. نیمه شب بر شما خوش و خیلی خوش آمدید به این برنامه. همکارم رضا جمالی هم بازگشته به استودیوی خبر در کنار من هست. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا میشنویم. باز میگردیم و ادامه میدیم با هم این مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. پلیس لندن اعلام کرد که 7 نفر را در تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت سوریه در بریتانیا بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 نفر از بازداشت شدگان بر روی پشت بام سفارت سوریه رفته و پرچم سرنگ کردستان را به اهتزاز درآورده بودند. بر اساس این گزارش، شمار تظاهرکنندگان در مقابل سفارت سوریه در لندن بین 50 تا 60 نفر بوده است. این تظاهرات همزمان با برگزاری تظاهراتی در سوریه در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبران کردهای آن کشور در روز جمعه صورت گرفت. شبکه تلویزیونی CNN روز شنبه گزارش داد که در چند شهر آمریکا تظاهراتی در اعتراض به شکاف طبقاتی در این کشور و نیز ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برگزار شد. بر اساس این گزارش، این تظاهرات در نیویورک، واشنگتن، پورتلند، مینیاپولیس، سیاتل، آتلانتا، ساکرامنتو و لس‌آنجلس برگزار شده است. CNN به شمار تظاهرکنندگان در این تظاهرات اشاره‌ای نکرد. رئیس صندوق بین‌المللی پول و رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در پاریس در مورد بحران بدهی‌ها در اروپا گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول پس از دیدار خود با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه هیچ اظهار نظری نکرد. این دیدار یک روز پیش از سفر روز یک شنبه آقای سارکوزی به برلین برای مذاکره با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص بحران بدهی‌ها در اروپا و وضعیت بانک‌های اروپایی صورت گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر بر پیش شرط‌های اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تاکید کرد. او پیش از این تضمین آزادی انتخابات، آزاد شدن زندانیان سیاسی و تغییر فضای امنیتی موجود را حداقل شرایط برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات عنوان کرده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. مجید نامجو وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه اعلام کرد که ستاد ویژه بررسی مشکل دریاچه ارومیه در دولت تشکیل شده و مطالعات مربوط به سدسازی در اطراف دریاچه متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیروی دلیل بزرگ خوش شدن تدریجی دریاچه ارومیه را خوشسالی دانست و گفت ما نمیتوانیم برای تغییرات اقلیمی کاری انجام دهیم. و خبر آخر این که به گفته منابع دانشجویی، صدها دانشجوی معترض به مرگ یک دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روز شنبه دوباره در این مرکز تحصیلی تجمع کردند. آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر، دوشنبه گذشته بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و درگذشت. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما همچنان شنونده و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با هم ادامه میدیم این مجله رو و میرسیم به زمان بازپخش مجله دیدگاه ها. نمیدونم مجله دیدگاه ها رو که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان همکارم دیروز عصر شنیدید یا نه. اگر این مجله رو از دست دادید، این مجله بسیار شنیدنی رو، حالا وقت مناسبی هست که بازپخش اون رو بشنوین. با این توضیح که روز جهانی پیکار با مجازات اعدام در پیش رو هست و در آستانه این روز همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها رو اختصاص داده به همین موضوع. پیش از اینکه این مجله رو بشنویم، من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شب بسیار خوبی داشته باشید و روز خوبی هم در انتظارتون باشه. تا مجله دیگر، خدا نگهدار.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر را سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته است. علی‌رغم تلاش‌هایی که طی سالیان صورت گرفته، اما همچنان کشورهای معدودی به اعدام زندانیان ادامه می‌دهند و هنوز حکم اعدام در این دسته از کشورها زنده است و قابل اجرا. چین، ایران، کره شمالی، یمن و آمریکا تا سال گذشته میلادی بیشترین میزان اعدام‌ها را داشتند. در بسیاری از موارد کشورهایی که دست به اجرای چنین احکامی می‌زنند از ارائه آمار دقیق در این باره خودداری می‌کنند. تا پایان سال گذشته میلادی 67 کشور مجازات اعدام را متوقف کردند و تنها در 23 کشور همچنان حکم اعدام اجرا می‌شود. بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، ایران از نقطه نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد، اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است. بر اساس آمار منتشر شده سازمان عفو بین‌الملل، ایران با اجرای 388 حکم این جایگاه را به دست آورده است. کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اعدام‌ها در ایران می‌نویسد تنها در ظرف مدت یک ماه امسال 97 مورد اعدام صورت گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی موجب تسکین آلام جامعه و جلوگیری از بگفته آنها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان می‌کنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند. چه روندی موجب الغای حکم اعدام در 140 کشور جهان شده است؟ چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. در لندن با حسین باقرزاده، فعال خواهان لغو مجازات اعدام. و در نیویورک، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. از ایران آغاز می‌کنیم که در اون مطابق گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در آمار اعدام حرف اول رو می‌زنه بعد از چین، و اگر در محاسبه شمار اعدام‌های سالیانه اینو در نظر بگیریم که جمعیت چین حدود 1/5 جمعیت دنیاست و 18 برابر جمعیت 70 میلیونی ایرانه، اون وقت بر حسب جمعیت ایران بیشترین تعداد اعدام رو در سال داره. برای قاچاق مواد مخدر، قتل حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشه، و در مورد برخی فعالان سیاسی به اتهام محاربه. آقای محمد حسین آغاسی، با این اوصاف پیکار با مجازات اعدام تا چه حد در ایران جدی گرفته میشه؟ کیا جدیش میگیرن و افکار عمومی درباره این میزان از اعدام نظرش چیه که ایران رو در سکوی اول و دوم گذاشته به طور نسبی و مطلق؟
به لحاظ افکار عمومی باید باور کرد که جامعه این تعداد اعدام را در کشور مورد پذیرش مطلوبی قرار نمیده. گاهی تبلیغاتی که صورت میگیره، به هر حال این واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که مردم متاثر میشن از شنیدن خبر اعدام افرادی. باید حساب جامعه را با حساب متصدیان امر جدا بدونیم. حتی در مواردی من شاهد بودم که برای اعدام نشدن یک کسی که به قصاص محکوم شده و اولیا اعدام میتونن در این زمینه مؤثر واقع بشن که شخص محکوم علیه حکم در مالش اجرا نشه، متصدیان اجرای حکم مثل قاضی اجرای احکام و برخی از کسانی که در اون حوزه حضور دارن تلاش بسیار زیادی را اعمال میکنن تا بلکه این حکم به اجرا در نیاد. اما افرادی که مبادرت به صدور حکم اعدام میکنن، این افراد به خصوص تعداد قلیلی از اونها هیچ گونه ابایی در مورد صدور حکم اعدام ندارن و به راحتی دلیل اون احکام خودشون رو امضا میکنن.
به لندن میرویم. آقای حسین باقرزاده، با توجه به اینکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم حکم اعدام صادر میشد، چه روند تدریجی موجب شد هم افکار عمومی حساس بشه و عدم صدور حکم اعدام براش قابل تحمل بشه و هم قوه قضاییه بریتانیا قانع بشه که اعدام رو باید با مجازاتهای دیگه جایگزین کنه؟
در طول زمان با پیشرفت دانش‌های بشری و همچنین فرهنگ بشری به تدریج دانسته شد که اولا اعدام در جلوگیری از جرم تأثیر زیادی نداره، دومی که اصل این مجازات مجازات خشن و مجازات اخلاقی نیست، بنابراین باید متوقف بشه. و در اروپا به خصوص در اوایل قرن گذشته و حتی پیش از اون بسیار متفکران با توجه به قبح این مسئله شروع کردن فعالیت در مورد اینکه نشون بدن که مجازات اعدام مجازات انسانی نیست و نمیتونه در جلوگیری از جرم هم مؤثر باشه. در انگلیس هم در همونطوری که اشاره کردید در حوزه 40 چند سال قبل بالاخره این فعالیت ها ثمر رسید، ولی اون چیزی که تعیین کننده بود این بود که به خصوص نشون داده شد که در بسیاری از محاکماتی که انجام میشه افرادی محکوم به اعدام میشن که این افراد در واقع مجرم نبودن و به دلیل اشتباهاتی که پیش اومده مجرم شناخته شدن به اعدام شدن و بعد از اعدام بیگناهی اینها ثابت شد و بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتش که برگشت ناپذیره و از این نظر باعث اینو متوقف کرد تا بعد از این دیگه هیچ بیگناهی مجازات نشه. یعنی به هر حال این اصل پذیرفته شد که برای اینکه یک بیگناهی کشته نشه بهتره که کسانی که گناهکارن هم کشته نشن و در زندان بمونن و زندان برای اینها به عنوان مجازات طولانی تر و مؤثرتر میتونه عمل بکنه، هم در بازسازی مجرم و هم در ایجاد اون خصوصیت بازدارنده اجتماعی. و این بود که در انگلیس به خصوص با توجه به این پدیده که ممکنه کسی بیگناهی کشته بشه که نمونه هاشم وجود داشت و بعد از مرگ بیگناهیش ثابت شد، این مسئله به جا افتاد و از اون موقع بعد دیگه مجازات اعدام لغو شد.
در آمریکا همین مسئله مجازات در همین ماه سر و صدا به پا کرد در مورد اعدام تروی دیویس در ایالت کارولینای شمالی به نیویورک. میریم آقای هادی قائمی، آمریکا مثل ایران یکی از کشورهایی که مجازات حکم اعدام هنوز در اون فقط در مورد قتل‌های فجیع و عمد صادر میشه و اجرا میشه، البته بیشتر نه در ایالتی که شما هستین نیویورک، بلکه بیشتر در جنوب آمریکا و به خصوص ایالت تگزاس که انبوه اعدام ها در اون اجرا میشه. در اکثر ایالت ها اما وضع طور دیگه ایه. اونجا افکار عمومی درباره مسئله لغو مجازات اعدام چگونه است در آمریکا؟
بله، دقیقا همونجور که اشاره کردید در آمریکا به خاطر سیستم فدرالی که داره این مسئله از هر ایالت تا ایالت دیگه فرق داره، ولی اکثر ایالت ها اعدام یا انجام نمیشه یا به تعداد بسیار کمی انجام میشه و در حقیقت ایالت تگزاس و یکی دو ایالت جنوبی دیگه هست که هنوز به خاطر قوانین و فرهنگی که اونجا وجود داره تعداد کل تعدادهای آمریکا رو شامل میشن. ولی هنوز هم نکته مهم این هست که آمریکا جمعیتی نزدیک 300 میلیون نفر، یعنی بیش از 4 برابر ایران، ولی تعداد اعدام ها بسیار بسیار کمتر هست. و نکته مهمی هم که در آمریکا بسیار به اون اشاره میشه و در مورد آقای تروی دیویس هم که اخیراً اعدام شد بسیار مطرح بود این بود که هر اندازه که یک قوه قضاییه تجربه داشته باشه و مهارت داشته باشه، هنوز احتمال اینکه یک شخص بیگناه رو به اشتباه یک قاضی یا یک هیئت منصفه به اعدام محکوم کنه وجود داره و این در مورد پرونده‌های بسیاری نشون داده شده، مخصوصا با تکنولوژی پیشرفتی که به وجود اومده و میتونن بسیار در این مورد بررسی کنن. و امروزه باور اکثر مردم آمریکا این هست که مجازات اعدام نمیتونه توجیه داشته باشه به خاطر اینکه بسیار مواردی نشون داده شده که یک شخص بیگناه به اشتباه اعدام شد.
آقای محمد حسین آقاسی، در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه 60 بسیار بالا بود، بعد اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال 1367 هم که هنوز مد نظر خانواده این قربانیان و منتقدان کاربرد اعدامه، ولی در این سال‌ها در دهه 70، دهه 80 و آغاز دهه 90 بیشتر اعدام‌ها میشه گفتش که مربوط به جرم‌های قاچاق مواد مخدره.
بله، عنایت بفرمایید که ما در قانون گذشته راجع به قانون مبارزه با قاچاق مجازات اعدام رو به ندرت داشتیم. الان مجازات اعدام بیشتر در مورد تعداد از نظر آمار در مورد مرتکبین قاچاق مواد مخدر است.
درسته که نتیجه گیری کنیم اگر در مورد متهمان و مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزینی به جای اعدام مثل حبس ابد یا طولانی مدت در نظر گرفته بشه، مجازات اعدام در سال به یک چندم کاهش پیدا میکنه در ایران؟
واقعیت همینه، دقیقا همینطوره. من فکر میکنم بیش از 70% از اعدامهایی که در ایران صورت و جامعه جهانی رو تکان میده مجازات کسانی هستش که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر میشن.
در این زمینه چه بحثایی در قوه قضاییه هست و چه چیزی مانع از لغو صدور و اجرای مجازات اعدام برای مجرمین حوزه مواد مخدر و جایگزینی احکام اعدام با حبس؟
من خاطرم هست در عنفوان جوانی و زمانی که تازه به کارم شروع کرده بودم تعدادی پرونده تسخیری قاچاق مواد مخدر داشتم که آقای خرخالی آمد و همه اونها را بدون هیچ گونه تشریفاتی اعدام کرد و بعد از اون هم قانون تشکیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشکیل مصرف نظام رسید، یکی از موادش این بود که بالای 10 گرم و در مورد هروئین و زهرچیرو برای تریاک مجازات اعدام در نظر گرفت و بسیاری از کسانی که مرتکب جرم قاچاق میشن معمولا بیش از این مقدار که عرض کردم مرتکب حمل و نقل قاچاق و یا داشتن مواد مخدر هستن که این جرم در دادگاه‌های انقلاب به مجازات اعدام میشن. ما همینطور که اشاره فرمودید باید بین اعدام و قصاص و مسائلی که در امور سیاسی هست تفاوت قائل بشید. من هم با آقای باقرزاده و آقای قانونی موافق هستم که نمیتونه مجازات به لحاظ نفس کار بازدارنده باشه، ولی در بعضی از موارد به هر حال ایجاد حق میکنه برای کسانی که به صورت عمد بستگانشون یا کسانشون به قتل میرسن. و در قانون گذشته ما هم که اعدام و حبس ابد مجازات برای مرتکبین قتل عمد بود، این مجازات وجود داشت و همونطور که عزت‌عالی اشاره فرمودی در سایر کشورهای مترقی هم مجازات اعدام وجود داره. در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه متأسفانه در این زمینه هیچ گونه طرحی و لایحه‌ای وجود نداره که در این زمینه بخوان تجدید نظر بکنن، به خصوص که ما به لحاظ مسیری که قرار داریم در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و بنابراین کسی تا به حال به این فکر نیفتاده که تجدید نظری در نوع مجازات به خصوص اعدام این افراد انجام بگیره.
به لندن می رویم. آقای حسین باقرزاده، من متوجه شدم که یه تفاوت نظری هست اینجا بین نقطه نظر آقای محمد حسین آقاسی در تهران و شما که خواستار لغو مجازات اعدام هستیم به طور کلی. در بریتانیا که مانند بسیاری از کشورهای جهان اعدام رو چند دهه است به طور کلی ملغا کرده، کشور امنه در اونجا؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که مسئله قصاص به عنوان حق کسی که قربانی یا خانواده قربانی که قصاص بگیرن یه پدیده جدیدی نیست. هزاران سال قبل وجود داشته، پدیده بسیار بدوی است، یعنی در جوامع بدوی این کار انجام میشده و هنوزم در بعضی کشورها ادامه داره. ولی این به عنوان اینکه پدیده است که لازمه باشه تا جامعه درش اعدام به عنوان یک عمل بازدارنده کار بکنه، این به نظر من مسئله است که قابل بحثه، چون هیچ دلیل تجربی وجود نداره که اعدام بتونه نتیجه بازدارندگی داشته باشه. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در 30-40 سال یا 50 سال اخیر نشون داده شده که لغو اعدام یا وجود اعدام هیچ تأثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته. بنابراین نمیشه گفتش که این لازمه به خاطر بازدارندگی. در انگلیس هم وقتی یه قتل فجیع رخ میده جامعه طبیعی است که حساسیتش زیاد میشه، ولی انتظار جامعه اینه که افرادی که مرتکب شدن دستگیر بشن، محاکمه بشن و محکوم بشن و بعد به مجازاتهای سنگین که اینجا حداکثر حبس ابد هست محکوم بشن. و اگر این کار انجام بشه هم قربان خانواده قربانیان احساس رضایت میکنن و هم جامعه احساس رضایت و آرامش میکنه، چون برای جامعه مهم اینه که این افراد مجازات بشن و نقش بازدارندگیش در جامعه تاثیر بگذاره و بعد جامعه از حضور این افراد در بین خودشون به عنوان افراد خطرناک در امان بمونن. فکر نمیکنم که مسئله بازدارندگی بتونه اینجا موثر باشه. اون چیزی که وجود داره من فکر میکنم پدیده انتقام یک غریزه است که در انسان وجود داره و متاسفانه این غریزه در ایران و کشورهایی که اعدام به کار میره به عنوان یک انگیزه قانونی مطرح شده و به کار گرفته میشه. نتیجه‌اش اینه که اعدامی که انجام میشه در اینی که خانواده قربانی ممکنه موقتا احساس آرامش بکنن، ولی جامعه آرام‌تر نمیشه، انسانی‌تر نمیشه. و همونطور که می‌بینیم در خود ایران علارغم وجود مجازات اعدام به عنوان قصاص در طول 30 سال گذشته، آمار قتل و جنایت در ایران نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. در ایران متأسفانه به دلیل اینکه رسانه‌ها در مورد مسائل بحث نمی‌کنن و آگاهی رسانه انجام نمی‌شه، تصور عمومی هم اینه که اعدام باید باشه تا بشه از تکرار این فجایع جلوگیری کرد.
آیه هادی قائمی، آمریکا اعدام در ملأ عام رو در سال 1939 یعنی 61 سال پیش متوقف کرد، اما چه چیزی تا همین 5 سال پیش مانع از لغو مجازات اعدام دست کم کسانی بود که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن یا قانوناً کودک به حساب می آمدن؟ مسئله برطرف شده اما در ایران هنوز این روند ادامه داره.
بله، ببینید، بر طبق قوانین بین المللی به خصوص معاهده در مورد حقوق کودک به طور خیلی واضح گفته شده که افراد زیر 18 سال کودک تلقی میشن و به هیچ وجه مجازات های خشن و به خصوص اعدام در مورد آنها نباید اجرا بشه و این در تمام دنیا امروز تقریبا پذیرفته شده. ایران تنها کشوری هست که به طور وسیع هر سال افراد زیر 18 سال رو به اعدام محکوم میکنه و این حکم رو انجام میده. دو سه کشور دیگه مثل پاکستان، سودان و عربستان سعودی در حد یک حداکثر دو نفر رو ممکنه در این شرایط اعدام کنند. در آمریکا این مسئله تا چند سال پیش وجود داشت تا اینکه در سال 2006 دیوان عالی این کشور قوانین رو منطبق کرد به طور فدرال که در تمام جاهای آمریکا افراد زیر 18 سال نتونن به اعدام محکوم بشن. پس متاسفانه در آمریکا هم تا اواخر این روند به طور حداقلی وجود داشت ولی در 5 سال گذشته کاملا ملغا شده و امروز فقط ایران هست که به طور وسیل دادگستری و قوه قضاییه اون به این گونه صدور احکام می‌پردازد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد حسین آقاسی، بازگردیم به ایران. ایران و کره شمالی هنوز در ملاء عام اعدام انجام میدن. فرزند ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق صندلی رو از زیر پای شهلا جاهد کشید. در قزوین یک کودک سکو رو از زیر پای مجرم کشید. آیا زمینه‌ای هست برای اینکه اعدام اجرا نشه؟
که من در رابطه با فرمایشات که آقای باهزاده فرمودن یک مختصری مطالبی رو عرض کنم. ببینید، ایشون استدلال میکنن که مجازات اعدام به خاطر برگشت ناپذیریش و همینطور اگر که اعدام صورت نگیره هفته ابد برای کسی تعیین بشه، احساس رضایتی به خانواده قربانیان دست میده ارجحیت داره که به جای اعدام حبس ابد باشه. هیچ یک از این دوتا نمیتونه استدلالی باشه برای کسانی که حقی از اونها در واقع نادیده گرفته شده. توجه بفرمایید، من به هیچ وجه از اعدام کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکومیت پیدا کردن یا به خصوص به اعدام کسانی که در رابطه با مسائل سیاسی مرتکب جرائم می‌شدن دفاع نمی‌کنم و هرگز اون رو در حیطه یک عمل صحیح قانونی و اجتماعی قرار نمی‌دم. اما کسانی که قربانی هستند و یکی از مسئولان و عزیزانشون به واسطه کسی با تدارک قبلی و علم به این که مجازات این عمل چی هستش با نقشه‌چینی‌های پیشاپیش به قتل می‌رسه، اینها حق دارن که نمیگم مقابله به ملت، ولی حداقل مجازاتی که می‌تونه به قول آقای باقرزاده رضایت خاطر اونها رو فراهم بکنه رو مطالبه کنن و این در اختیار حاکمیت حکومت و قانون نیست، بلکه به خانواده قربانی اجازه میده که تقاضای قصاص بکنن یا مطالبه دیگه یا گرفتن بچه بیشتر یا هر چیزی. و طبیعتا این عمل هم که در قانون پیش بینی شده خانواده قربانی بیان چارپایه را از زیر پای مخمون علای بکشن، به نوعی در واقع جار آرامش در اونها هست. اما اینکه در ملاء عام صورت بگیره در قانون ما صرفا در اختیار قاضی قرار گرفته برای اینکه نوعی عبرت آمیزی و عبرت آموزی باشه برای کسانی که در اون محل مثلا در کل مدیریت دیدن که یک پسر جوان یک دختری رو با چندین ضرب چاقو به قتل رسونده و الان میخوان به مردم بگن که ببینید اگر کسی این کارو کرد مرتکب یک عمل فجیعی به این چنین شد، بنابراین چندی بر و به سرعت هم مجازات میشه و او هم همین سرنوشت در انتظارش هست. باز هم من به عنوان افکار عمومی و شخص خودم نمیتونم این رو تایید بکنم که در ملاء عام و در بشک بزرگ این کار صورت بگیره، ولی انگیزه و هدف قانونگذار و اجرای اون توسط قاضی وقتی که توجیه و تصویب میشه به این صورت و به این علت هست.
آقای حسین باقرزاده، پاسخی به گفته هاشون داری؟
بله، من در مورد انگیزه قانونگذار صحبت نمی کنم که یا انگیزه قوه قضاییه برای تامین. بحث اینه که چجوری میشه این کار رو تامین کردن، چجوری میشه رضایت خانواده یا تسلی خاطر خانواده ها رو فراهم کرد. در جهان این ما زندگی می کنیم، جهان 6 میلیارد یا بیشتر، در بیش از 140 کشور، نزدیک 140 کشور اعدام لغو شده. در تمام این کشورها جرم و جنایت صورت میگیره، آدم کشی صورت میگیره. و آیا فکر میکنید در تمام این کشورها مردم به خاطر اینکه قاتل اعدام نمیشه تسلی خاطر پیدا نمیکنن؟ دقیقا پیدا میکنن. یعنی میخوام اینو عرض کنم که این به دلیلی که جامعه ما به یک سنت دیرینه اعدام عادت کرده و فکر میکنه هیچ راه دیگری برای جبران یا برای مجازات مجرم نیست، این سنت هنوز در جامعه ما پاورجا و محکمه. ولی تجربه نشون داده که در تمام کشورها دیگه که اعدام لغو شده، مجازات انسانی، مجازات زندان که بتونه برای دراز مدت یا ابد باشه، این باعث تسلی خاطر خانواده ها میشه و خانواده ها به این مسئله راضی هستن. اینا تغییر ماهیت ندادن، انسان های عاطفی هستن، انسان هایی هستن که ممکنه که عزیزانشون در شرایط بسیار وحشتناکی رو از دست داده باشن و در این حال وقتی میبینن که طرف زندانی شد احساس میکنن که مجازات انجام شده و عدالت انجام گرفته. بنابراین نباید تصور کرد که تسلی خاطر بازماندگان قربانی تنها با قتل اون قاتل انجام میشه. باعث اشاره کردن در مورد اینکه کسی با قصد قبلی، با نیت قبلی، با خشونت بخواد کسی رو بکشه، ولی میدونیم در قصاص در ایران که انجام میشه در غالب موارد بسیار از مجازات های قصاص در مورد کسانی است که در یک درگیری قتل انجام میشه. یعنی جوانان هستن که به جون هم میافتن در یک دعوای بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون قصد قبلی به جان هم میافتن و در این درگیری کسی کشته میشه و اینا بیشتر در این موارد که قصاص انجام میشه. بنابراین نباید این مسئله رو ساده تلقی کرد که قصاص به عنوان حق خانواده یا حق قربانیان مقتول انجام میشه. قصاص یک عمل خشونتبار، کشتن به طور کلی خشونته و مگر در مواردی که ضرورت ایجاد کنه مثل دفاع از نفس کسی نباید دست به کشتن بزنه که در مورد قصاص صادق نیست. متأسفانه در ایران جای طرح و بحث این مسائل وجود نداره، جامعه ما هم در مورد این مسائل آگاهیش زیاد نیست و هنوز تصوراتی که در جامعه حاکمه در مورد مسائل مربوط به اعدام و قصاص تصورات کهنه است که از دوران باستان باقی مونده و در ایران همونطور هنوز ریشه داره.
آقای هادی قائمی، کشورهایی که در جهان سوم هستند بعضیشون مجازات اعدام رو ملغا کردن، از جمله کشورهای کوبا و ونزوئلا که کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران هستند. این کشورها چه تجربه‌ای داشتن بعد از الغای مجازات اعدام؟
بله، تجربه اونها این بوده که هیچ ارتباطی بین اجرای احکام اعدام و کاهش جنایت و قتل وجود نداره و همکنون بیش از 140 کشور مجازات اعدام رو الغا کردند و در دی ماه 89 هم کل کشورها در مجمع عمومی تصویب کردند که هم به سوی الغای جهانی اعدام حرکت کنند و در این زمینه هست که اعدام های وسط ایران بسیار بسیار به چشم میاد و در سطح بین المللی روند بسیار غیر عادی هست، چرا که حتی چین، دیوان عالی کشور چین برای کاهش و الغای اعدام گام برداشته، اما در ایران در 5 سال گذشته دیدیم که تعداد اعدام ها به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و اجازه بدیم تاکید کنم که اعدام به هر اسمی که انجام بشه یک عمل آدمکشی هست. وقتی که حکومت اون رو انجام بده خشونت رو داره ترویج میکنه، آدمکشی رو ترویج میکنه، به هیچ وجه نمیتونه به طور وسیع یک عامل بازدارنده برای جنایت باشه و فقط کافیه تجربه 30 ساله گذشته کشور خودمون نگاه کنیم که روند اعدام ها و روند جنایت و قتل و جنایت های فجیع دیگه چجور دست در دست هم دادند و هر دو در حال گسترش هستند و هیچ سالی نبوده که این آمارها رو بتونیم بگیم که در 5 سال گذشته برای مثال اعدام ها عامل بازدارنده بودند. و سوال این هست که چرا ما از این تجربه یاد نمیگیریم و چرا اگر میخواهیم که یک جامعه امن و آگاه به وجود بیاد در اون راه قدم نمیگذاریم و حکومت فقط اون خشونت رو ترویج میکنه و باعث بازتولید اون درون جامعه میشه.
آیه محمد حسین آقاسی، ضمن این که به انتقاداتی که به نظر شما شد میتونیم پاسخ بدین، این سوال رو هم پاسخ بدید که چشمانداز روند الغای مجازات اعدام رو در ایران چگونه میبینید؟
اولا در مورد نظریات دوستان عزیز جناب آقای قانی و آقای باقری‌زاده خدمت شما عرض بکنم که من هم از تعداد بسیار زیاد اعدام ها در ایران خیلی خوشنود نیستم و جامعه هم نمیتونه رو استقبال بکنه. ما این تقسیم بندی که داریم، یکی مجازات های اعدام برای جرایمی که نباید مجازات اعدام باشه، یک سویه این گفتگو باید قرار بدیم، یکی مجازات قصاص هستش که در حال تا زمانی که حکومت اسلامی در مملکت ما پابرجاست نباید اون رو انتظار داشته باشیم که جابجا بکنن و یا جایگزین بکنن. در بسیار از کشورهای متعدی هم از جهت اقدام به قتل یا قتل افراد مجازات اینچنینی در نظر گرفته شده. کاهش جنایات را در مناطق و جاهایی که مجازات اعدام کلم یکان شده رو براش آمار صحیحی نداریم و نمیتونیم باور بکنیم که حتما کاهش پیدا کرده یا به هر حال افزایش پیدا نکرده. اما از نظر اصولی به اعتقاد من تا اونجایی که ممکن هست و الان کسانی که عرض کردن متصدیان امور هم هستن تلاش میکنن که حتی امکان اولیاء دم مجازات قصاص رو درخواست نکنن، ما در ایران این رو داریم بین افراد و آحاد جامعه، اما هیچ گونه طرحی برای خونسا کردن مجازات اعدام یا تغییر اون در کشور ما وجود نداره، به خصوص در رابطه با حق قصاصی که افراد مطالبه و درخواست کنند. اما در مورد احکام سیاسی و یا احکامی که در دادگاه‌ها در رابطه با مواد مخدر صادر میشه، جامعه بیشتر حساس هست و علاقمنده که این مجازات ها مجازات های جایگزینی براش پیش بینی بشه.
آقای حسین باقرزاده، شما روند تدریجی لغو مجازات اعدام در ایران رو چشم‌اندازش رو چگونه میبینید؟
بله، متاسفانه در ایران هم که اشاره کردم حکومت خودش از عواملی است که در تشویق مجازات اعدام کار میکنه، یعنی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اعدام رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، بنابراین از حکومت انتظار زیادی نمیشه داشت. در سطح جامعه متاسفانه به دلیلی که مطبوعات و رسانه‌ها نمیتونن مسائل مربوط به اعدام و قصاص رو آزادانه به بحث بذارن، مشکل وجود داره به خصوص در مورد قصاص، چون قصاص به عنوان حکم اسلامی تلقی میشه، بنابراین نمیشه در مطبوعات درباره زیاد بحث کرد. بنابراین متاسفانه ما نمیتونیم انتظار شیشمی در آینده نزدیک نزدیک بشه در ایران یک موج ضد اعدام ایجاد بشه. فقط اون چیزی که تاثیر در ایران ممکنه بگذاره، من فکر میکنم فشار بین‌المللی است که ایران به دلیل اون حجم بالای اعدام همیشه زیر فشارهای جامعه بین‌المللی قرار داره و به خصوص سازمان حقوق بشری، و این فشار در گذشته بیشتر موثر بود در دوران آقای خاتمی ولی در سال‌های اخیر کمتر، ولی شاید همین فشار بتونه تا حدی وادار کنه حکومت رو که اولا از اعدام‌ها بکاهه، اعدام‌های علنی رو کنار بگذاره و در مورد قصاص هم که اشاره کردم سعی کنه مجازات جانشین رو، یعنی اگر واقعا خانواده‌های قربانیان احتیاج به تسلی دارن، دولت باید این کار انجام بده و از طریق دستگیری مجازات مجرم و همچنین پرداخت خسارت یا دیه یا هر چی که لازم هست وزارت اینها رو جلب کنه، نه اینکه این سرنوشت یک محکوم رو به اختیار خانواده بگذاره که اینا با پول جان طرف رو معامله کنن، ببین که اگه پول ندی می‌کشیمت و اگه پول بدی آزادی.
آقای هادی قائمی، همین سوال از شما، چشم انداز لغو مجازات اعدام در ایران خیلی کوتاه.
همونطور که اشاره شد از نظر حکومت و قوه قضاییه ما هیچ گامی رو در این جهت متاسفانه نمی‌بینیم، مخصوصاً از وقتی که رئیس قوه قضاییه تعویض شد و آقای لاریجانی مسئولیت رو به دست گرفته، اشتیاق بسیاری برای اجرای احکام اعدام نشون داده. اما در سطح بین‌المللی با روندی که برای الغای جهانی این حکم وجود داره، ایران روز به روز انگشت نماتر میشه و حتی اشاره کنم کشورهایی مثل برزیل که روابط دوستانه با ایران دارن، این براشون قابل تحمل نیست. و وقتی که در مورد قطعنامه‌ای در مورد حقوق بشر ایران برزیل اون رو حمایت کرد، دلیل اصلیش رو گسترش و وسعت اعدام‌ها در ایران اعلام کرد. پس روز به روز این روند موجب ضعیف‌تر شدن ایران خواهد شد، مگر اینکه گام مثبتی درون کشور در این جهت انجام بشه.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی، آقای حسین باقرزاده و آقای محمد حسین آغاسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.